خدمت دوستان سلام عرض میکنم. صحبت های آقای دکتر نصرالله زاده رو شما جدی نگیرید که این تعریف هایی که از بنده کرد که از میدنیم مردم شناسا و اینا حتما شما جدی نمیگیرید. ایشون احتمالا با من چون خصومت داره این حرف زده، چون آخر صحبت های من باعث شرمندگی من میشه و مشخص میشه که صحبت های ایشون تعریف هایی بود که بعد از اینکه من صحبتام تمام شد شما شاید فکر کنید که وقتتونم هدر دادید اومدید اینجا. اما از این که بگذاریم، فولکلور یا فرهنگ مردم بخشی از فرهنگ هر جامعه است. اگر فرهنگ رو به تعبیر یکی از اساتید پیشکسوت ما، الان صدا میاد؟ الان صدا میاد؟ اگر فرهنگ رو، یعنی فرهنگ رو باید دو بخش کرد، فرهنگ رسمی و فرهنگ غیر رسمی، که اگر جامعه رو به پرنده‌ای تشبیه بکنیم، هم فرهنگ رسمی و هم فرهنگ غیر رسمی هر دو در مجموع دو بال اون پرنده هستن. پرنده هم بدون از دو بال نمیتونه پرواز کنه، با یه بال نمیتونه پرواز کنه. عدم شناخت فرهنگ مردم یا فرهنگ عامه به عدم شناخت فرهنگ اون جامعه میرسه. من بارها این رو مثال زدم اینجا هم، البته تو جامعه معمولا رسمی و دولتی کمتر این مثال رو میزنم، ولی یه حالا میگیم این مثال اینجا هم میگیم. شما اگر دو تا مردم شناس که هر دو در یک شرط با از علم باشن، از یک دانشگاه فارغ التحصیل شده باشن، یک استاد راهنما داشته باشن، همه چیزشون تقریبا که موبیش مثل هم باشه، از خارج بیارید ایران، بعد میخوام اهمیت فرهنگ غیر رسمی رو عرض بکنم. از تو فرودگاه که پیاده شدن یکی رو چشمبند بزنن بیارن تو هتل، یکی دیگه رو همون تو فرودگاه بگن ماشین بگیر برو هر جا میخوای بری تو ایران یک ماه، اونی که آوردن تو هتل صبح باز چشمبند بزنن ببرن تو یک وزارتخونه ولش بکنن، ساعت دو دوباره چشمبند بزنن برش گردونن تو هتل. یعنی با جامعه آزاد کاملا ارتباطش قطع باشه، فقط تو مجامع رسمی و دولتی باشه. خب اینی که تو این مجامع رسمی و دولتیه میبینه هر کس به چیز مراجعه میکنه، به اصطلاح کس مسئول اونجا مراجعه میکنه، التماس دعا، محتاج دعا. سر ساعت 12 همین اذان پخش میشه و مدیر اون اداره یا مثلا وزیر یا معاون وزیر، مدیر کل، هر کس کتش در آورده مثلا از طبقه 4 نمازخونه طبقه هم کرده، با آسانسور نمیاد، وضو گرفته، حتما این خوشکم نمی کنه اینجوری با دمپایی که همه هم ببینن که داره میره نمازخونه. بعد همه هم با هم خیلی چیزی برخورد میکنن دیگه، همین نوع به سلام عرض کردم محتاج دعا و التماس دعا و اینجور چیزا. میگه آقا این جامعه، بعد از یک ماه بهش میگن جامعه ایران چجوری دیدی؟ میگه جامعه امام زمانی که براش مبارزه میکنن همین جامعه ایران، اصلا همینه، هیچ چی دیگه نیست. همه برای همدیگه دعا میکنن، همه خوبی همدیگه رو میخوان. بعد خب نرفته ببینه که مثلا موتوری جلو یارو میپیچه بگه وای فلان فلان شده، بگه خری گاوی نمیدونم چی، از این بیر چیزا دیگه. اونی که حالا تو جامعه، اونی که ولیش کردن تو جامعه، همه اینا رو دیده، بهش بگن که شما چی دیدی؟ میگه مثلا جامعه ایران آماده حضور امام زمان، از بس ظلم و بیداد درش هست، از بس نابسامانی هست. خب هم اون در حقیقت یک طرف رفته، هم این یک طرف رفته. شناخت در حقیقت فرهنگ یک جامعه و شناخت زوایای یک جامعه، روندهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، همه چیزی که توی یک جامعه هست، منوط بر اینه که هر دو بخش این فرهنگ رو ما ازش باش آشنایی کاملی داشته باشیم، در غیر این صورت به کج راهی میریم واقعا. یعنی اونی که فقط فرهنگ رسمی رو میشناسه نمیتونه، یه مرتبه میبینه که اینا ارزیابی کردن که مثلا میگم 30% تو انتخابات شرکت میکنن، ولی 80% تو انتخابات شرکت میکنن. چی شده؟ من این مسائلی هم که تو فرهنگ مردم میگذره دیگه، یعنی تو سطوح تحتانی جامعه، تو اعماق جامعه میگذره که اون فرد باش آشنایی نداره. اگر فرهنگ رسمی رو نشناسیم، برخی از روندهای دیگه رو نمیشناسیم. پس مستلزم اینه واقعا که شناخت جامعه و تاثیرگذاری روی جامعه مستلزم شناخت هر دو جزء این فرهنگ است. در زمینه چه هویت ملی عرض کنم، چه مثال ادبی، هر حوزه‌ای رو که شما در نظر بگیرید، این فرهنگ غیر رسمی یک امکانات بی نهایت وسیع واقعا در اختیار پژوهشگر قرار میده که اون حوزه رو دقیق تر بشناسه. تو ادبیات رسمی هم شما اگر بسیاری از تلمیحاتی که تو شعر سعدی حافظ اومده ارتباط داره با فرهنگ، با ادب غیر رسمی ما، با ادب عامه ما، اگر اون رو بدونیم اون شعر رو دقیق تر متوجه میشیم، اگر اون آداب رو بدونیم اون شعر رو دقیق تر متوجه میشیم. عرض کنم خدمت شما در هویت ملی هم همینجوریه. فولکلور به عنوان این بخشی از فرهنگ در تحکیم هویت ملی، در تداوم هویت ملی نقش بلاواسطه‌ای داره و نقش بسیار بسیار برجسته‌ای داره. به همین علته که بسیاری از کشورهای همجوار ما که سن بعضیاشون از سن بچه‌های منم کمتر هست، تلاش میکنن که برای خودشون هویت از طریق فولکلور در حقیقت. کشور دبی مثلا میاد بادگیرهای دبی رو مثلا ثبت جهانی بخواد میکنه، یا موارد از این قبیل. کشورهایی که از سابقه تمدنی دیرینهی برخوردارن، مثل ایران، مثل مصر، مثل یونان، مثل انگلیس، هند، برخی دیگه از اینجور کشورها، اینن همون جریان ماهی در آب هست، چون مسئله هویت ملی تقریبا براشون حل شده است، تثبیت شده است، معمولا کمتر به اهمیت این موضوع از زاویه فولکلور میپردازن، معمولا اینجوریه. ولی کشورهایی که تازه تأسیس هستن مثل آمریکا، آمریکا تو بسیاری از دانشگاه‌هاش فولکلور تا مقطع دکتری، از یعنی فوق لیسانس و دکتری اونجا تدریس میشه، نظریه پردازی میکنن. امروز اصلا آوانگاردترین فولکلوریستای جهان فولکلوریستای آمریکایی هستن واقعا، یا کشورهای عربی، برخی از کشورهای تعداد زیادی نگیم، برخی از کشورهای عربی واقعا به همین صورت هستن. ولی به هر حال ما هم به عنوان این که نشون بدیم فولکلور چه اهمیتی داره در تداوم و تحکیم هویت ملی، به برخی از این نکات توجه میکنه و اشاره میکنه. من اول برای اینکه نشون بدیم که چه هویت ملی به اصطلاح به چه صورت تو فولکلور باستا پیدا میکنه، این رو یک توضیحاتی میدم و مقایسه میکنم کشورهایی که هویت از یک هویت ملی به اصطلاح مستحکم برخوردن، تحکیم شده است این هویت ملیشون، نسبتاً برای خودشون شناخته شده است، اینها رو با جوامع اگر بشه بگیم بدوی مثلا مقایسه بکنیم، تا خود به خود اهمیت این موضوع روشن‌تر میشه. اگر جوامعی که اگر تاریخ رو حساب بکنیم، از جوامعی که وارد عرصه تاریخی شدن، یعنی خط رو مبنا قرار بدیم از زمانی که بگیم این به اصطلاح تاریخ و پیش از تاریخ، کشورهایی که سالیان زیادی، صدها سال یا هزاران سال از ورودشون به عرصه تاریخ میگذره، اینا رو مقایسه بکنیم با کشورهایی که مثلا ظرف 2300 سال 2300 سال اخیر به خط مثلا یا زودتر یا اندکی دیرتر به خط دست یافتن، مقایسه بکنیم. یکی زندگی قبیله‌ای در حقیقت داره، یکی دیگه نه، زندگی متمدنانه داره. متمدن به مفهوم وسیع کلمه و لغویش منظورمه، یعنی نه مفهوم عامیانه‌ای که امروز رایجه، یعنی بر مدنیت در حقیقت منظورم هست. وقتی مقایسه میکنیم ادبیات عامه کشورهایی که سابقه طولانی در تمدن دارن با کشورهایی که یا جوامع بدوی ادبیات شفاهیشون رو مقایسه بکنیم، اولین ویژگی که اینها خودشون نشون میده اینه که در کشورهایی که سابقه تمدنی طولانی تری دارن، ژانرهای ادبی تو ادب عامشون بسیار بسیار متنوع، یعنی اسطوره دارن، افسانه دارن، قصه دارن، داستان بلند دارن، مثل سمک عیار و اینا، و حتی از ایجاویه نه تنها به لحاظ صناعت داستان پردازی هم چیز هستن، قابل اهمیت و قابل توجه هستن، یا در شعر برها، یا در شعر یا در داستان. انواع ادبی، ژانرهای ادبی تو اونها بسیار بسیار متنوعه، در صورتی که تو جوام تو کشورهایی که سابقه چندانی در مدنیت ندارن یا شاید ظرف 100 سال 200 سال اخیر مثلا به حد دست یافتن، وقتی که مقایسه بکنیم عمدتاً ما اسطوره رو تو اونها می‌بینیم. افسانه هاشون هم افسانه هایی هستند که هنوز به ژانر کامل افسانه به لحاظ ساختاری نرسیدن. عمدتاً نوع ادبی اسطوره رو ما تو اونها می‌بینیم. سرخپوستای آمریکا کاملاً تو این زمینه میشه مثال اول، سرخپوستای آمریکا و همچنین برخی از کشورهای عربی. دومین موردی که وجود داره در ادبیات عامه کشورهایی که سابقه تمدنی پیشرفته دارن، شما جا و بی جا با موضوع دانش، خواندن و نوشتن روبرو هستید. بچه که 8-7 ساله شد به مکتب خونه فرستادنش، تو افسانه ها هست، نمیدونم تو چیستاناشون موضوع کتاب، نامه، قلم، دفتر، همه اینجور چیزا باستاب پیدا میکنه. قلم گفتا که من شاه جهانم، قلم زن را به دولت می نشانم. یا چیستان مثلا عامیانه تری، در لب دریا گیاهی است کورا خر خورد، پادشاه از دولتش 77 کشور خورد، می خورد خون سیاه و می رود راه سفید، گرز رفتن بازماند ضربتی بر سر خورد. قلمنی هست. خب کتاب خوندن، مدرسه رفتن، همه شما تو داستان سمک عیار نگاه بکنید، شاهزاده که میرسه به 7 ساله میفرستادنش به مدرسه. نامه و نامه پراکنی در داستانهای عاشقانه شون بین عاشق و معشوق نامه پراکنی وجود داره. پادشاهانشون میخوان مثلا مطلبی رو طرح بکنن برای پادشاه همسایه، نامه میفرستن. تعداد نامه هایی که در سمک عیار است خودش یک موضوع مثلا مقاله بسیار بسیار دقیقی میتونه قرار بگیره. یا نامه هایی که در داراب نامه هست، حالا اینو مقایسه کنیم با جوامع نسبتا بدوی تو ادبیات عامه اونها، خب خطی نبوده که این چیزا باستاب پیدا بکنه. یک مورد دیگه‌ای که بسیار با اهمیت هست، حتی اینو من بگم تو لالایی‌های ما هم شما ببینید، مسئله مکتب رفتن و نمیدونم علم و اینجور چیزا مطرح هست. یک مورد دیگه‌ای که اهمیت داره سازمان سیاسی. سازمان سیاسی که در ادبیات عامه کشورهای با سابقه تمدن طولانی وجود داره یا باستاب پیدا میکنه، یک سازمان سیاسی نسبتاً پیچیده است. پادشاه هست، وزیر هست، وزیر اعظم هست، وزیر دست چپ هست، وزیر دست راست هست، عرض کنم قاضی هست، محتسب هست، داروغه هست، اساس هست، همه اینا هست، جلاد هست، زندانبان هست، همه اینا هست. بسیار یعنی یک سازمان سیاسی پیچیده‌ای هست در حقیقت. این رو مقایسه بکنید با جوامعی که خیلی دیر وارد عرصه تاریخ شده و بسیار جوامع بدوی در نظر بگیرید. معمولا یک شیخ یا یک خان رئیس قبیله، این رئیس قبیله هم کار قبیله است دیگه، هم قاضیه، هم خودش حکم صادر میکنه، هم حکم اجرا میکنه، همه چی. یک کتابی هست فوق‌العاده جالب بود، من چند سال پیش میخوندم، یه نقدی هم روش نوشتم تو کتاب ما علوم اجتماعی هورنشینان عراق، یک انگلیسی نوشته بود، آقای جوارکلام هم ترجمه کرده. زندگی قبیله‌ای اونایی که تو هورالعظیم زندگی میکنن رو شرح داده بود، نویسنده رفته بود سالها اونجا زندگی کرده بود. بعد یکی از شیوخ اون قبایل میگه که کسی دزدی کرده بود، گفت برین بگیرینش بیارینش، گفت خودش چیز کرد که این حکمش اینه، بعد یه نفرم گفت که شلاقش بزن، بعدم گفت ببرین تو این مسترهای پشت خونه زندانیش بکنید. یعنی هم ببینید، هم رهبر سیاسیه، هم قاضیه، هم مجری قانون، همه کار از دیگه. این هیچ پیچیدگی در این سازمان سیاسی وجود نداره، چون این تو اون جامعه همون پیچیدگی نیست که تو ادبیاتشون منعکس بشه. در این جور جوامع معمول قبلش بود، تو جامعه مثل ایران یا مصر تو ادبیات عامه‌شون شما ببینید با یک هویت سیاسی در سطح ملی روبرو هستید که خودش رو در مقابل کشورهای دیگه تعریف میکنه، مثلا ایران در مقابل توران. تو یکی از کتابهای مرحوم استاد انجلی من نگاه کردم، تو 101 صفحه، عذر میخوام، تو برخی از صفحات دو بار سه بار، تو 101 صفحه کلمه ایران تو قصه ها اومده، 101 بار تو یک کتاب، تو کمتر حدود 240-50 مجموعه افسانه چاپ شده در ایران، از افسانه های آذربایجان گرفته تا افسانه های گیلان، مازندران که حالا این قسمتش هم گلستان هم از مازندران جدا شده، بعدش خراسان، بیم پایین تر سیستان و بلوچستان، بندرعباس، بوشهر، خوزستان، کرمانشاه، لرستان و کردستان، در مرکز هم کرمان و یزد رو در نظر بگیریم و اصفهان. تو هیچ کدوم از این افسانه ها شما پیدا نمی کنید که یک مجموعه افسانه باشه که دست کم یک بار یا دو بار کلمه ایران توش به کار نرفته باشه. در غیر از این افسانه ها شما در ضرب المثل ها، اینقدر تو این ضرب المثل ها هست که مثلا کلمه ایران به کار رفته توشون، روان به هند که ایران برای من تنگ است، عطای بزرگان ایران زمین دو بارک الله است یک آفرین. واقعا هم البته همین جوریه، عطای بزرگان ایران زمین دو بارک الله است یک آفرین. یا این چیزو من خودم ثبتش کردم تو جنوب، زتورانیان چنان بخت مجرم زدشمن چنان بخت برگشته بود که میلاد گرگین دو تن کشته بود. از این پیرمرد سارتن میلاد گرگین چرا؟ میلاد گرگین یه آدم اصل حفی بود، به درد او نیخرد هیچ، یه به درد یک لیوان آب تلخ هم نمیخورد، یه لیوان آب تلخ هم بهتر از میلاد گرگین، یک آدم ترشویی بود فلان نه. ولی منظورم اینه که شما ببینید این چجوری تو ضرور مثل آمیانه هم هویت ملی در حقیقت باستا پیدا میکنه در مقابل دشمن. ز دشمن چنان بخت برگشته بود که میلاد گرگین دو تن کشته بود. یا مثال های دیگه ای که اگر بتونم پیدا کنم، مثال افغانستانیه، مردم هزاره افغانستان، دختر از گند کوچه فرشش ایرانی، فرش به عنوان چیز مردودیت به اصطلاح جهازش در حقیقت. بچه چوپان وزیر ایران شد. عرض کنم از ایران جز آزاده هرگز نخواست. علاوه که ایران نباشد تن من مباد. حیف که در ایران قدردان نیست. خرابی ایران آبادی وزیران است. این دیگه هر کدوم از ضرب المثل ها مستاق پیدا نکنه، این دیگه از اون مستاقهای درست حسابی شد. خرابی ایران آبادی وزیران. عرض کنم خدمت شما اگر اینم یه ضرب المثل لوری هست، اگر امروز ایران ایران زدی فردا توران توران میزنی. این ببینید حتی تو نه ضرب المثل هایی که با زبان فارسی معیار هست، بلکه شما تو مناطقی که با گویش خاص هم حرف میزنن، این مثلا هویت ملی رو هم در قصه هاشون میبینید هم در ضرب المثل هاشون میبینید. افزون بر اینا که کلمه ایران اومده برخی از مؤلفه های هویت ملی ما، مثل رستم در کتاب فردوسی نامه در جلد دومش 134 بار کلمه رستم اومده، در کنار یک جزء دیگه از هویت ملی ما حضرت علی هم در بسیاری از قصه‌های صرفاً و صرفاً مخصوص ایرانی ها هست. یعنی شما تو افغانستان هم نمیبینیش واقعا این قصه ها رو، یا اگر میبینی بسیار بسیار کم رنگ تر یا تعدادشون کم تر. این قصه هم تعداد قصه های مربوط به حضرت علی در ایران چی میزانه؟ این هم یک جزی از یا یکی از مؤلفه های هویت ملی ما طی 500 سال گذشته بوده در حقیقت، از بعد از صفویه. سایر اجزای هویت ملی رو من حالا چیزی که بهشون باز اشاره میکنم. در مقابل این هویت سیاسی که در ادبیات عامه ایران هست، یعنی این ایران، این هویت سیاسی در مقابل کشورهای دیگه گفتم معنا و مفهوم پیدا میکنه، ایران شما این رو مقایسه بکنید با برخی از کشورهای دیگه، مثلا با اعراب مقایسه بکنید. تو فیلم‌های تلویزیونی هم خودشون رو نشون میده، به قبیله‌اش افتخار میکنه، من بنی تمیمم، من بنی کعبم. پیش و بیش از اون که به یک کشور خودشو منصوب بکنه، به قبیلش خودشو منصوب میکنه. تو این جور جوامع معمولا بیگانه هراسی و بیگانه ستیزی بسیار بسیار زیاده تو جوامع بدوی و ابتدایی، و نژاد خودشون رو معمولا برتر میدونه. مبادا خونشون با خون بیگانه آلوده بشه، از ازدواج با بیگانه خودداری میکنن، از چون میترسن که اون خون برترشون در حقیقت آلوده بشه به بیگانه. شما تو داستان لیلی و مجنون چیزی که هست جالبه، بخشی میخواد بگه که اگر تو ایران بود میگفت که یک اصفهانی رد شد، یک کرمانی رد شد، یا یک هندو رد شد، یک تورانی رد شد. از آمریان یکی خبر داشت، اون قصه به جای خیش برداشت. یا بعدش شخصی ز قبیله بنی سعد بگذشت به روچ تاله ای سعد. میخواد مشخص بکنه هویت افراد رو، هویت افراد با قبیلش مشخص میکنه. باز این بیگانه هراسی که عرض کردم، وقتی که قیس آمری رو کلی نصیحتش میکنن که دست بکش و اینا، دست نمیکشه، بهش میگن که در پیش صد آشنا که هستی بیگانه چرا همی پرستی؟ چون لیلی از یه قبیله دیگه است و اون رو بیگانه حساب میکنن. بیگانه و دیگری، دیگری تو گیومه یعنی اون کسی دیگه که غیر از ماست، تو جوامع بدوی و تو ادبیات عامشون بسیار بسیار مفهوم گسترده‌ای داره. یعنی هر کس خونش از ما نیست دیگه بیگانه است. اینو شما مقایسه بکنید با، من حالا روی ایران هی تاکید میکنم، مقایسه بکنید تو شاهنامه مادر خسرو پرویز چینیه، ترکیه، مادر کیخسرو ترکیه. یعنی هیچ چیزی نداره که چی باشه. اینو مقایسه بکنید از بعد از سامانیان تا حکومت پهلوی، تمام حکومت‌های ایران ترک بودن بلا استثنا، ترکان فارسی گو. و نقشی که در حفظ زبان فارسی داشتن. جالبه، تو خانواده ممکن بود ترکی صحبت بکنن، حتی در دربار هم مثل صفوی ترکی صحبت بکنن، ولی زبان سیاسیشون زبان فارسی بوده. اگر میخواست با عثمانی مکاتبه بکنه به زبان فارسی مکاتبه میکرد. اینا نکات کم اهمیتی نیست، بسیار بسیار با اهمیته و بایستی واقعا از این چیز پرهیز کرد. از این یعنی نبایستی وارد دامی شد که یکم اینجا بحث سیاسی میشه، من خیلی خیلی عذر میخوام، طبیعت بحثم اینه، از دامی که به نظر من دشمنان ملت ما برای ما پهن کردن، اختلافات قومی و فلان و اینجور چیزا میخوان پهن کنن. نقشی که ببینید، هزار سال ترکا بر این مملکت حکومت کردن، نقشی که اینها در استمرار زبان فارسی، در ترویج زبان فارسی داشتن، نقش بسیار بسیار با اهمیتی بوده و این رو نباید دست کم گرفت. این رو بایستی در مقابل افرادی قرار داد که میخوان به اصطلاح طرح مسئله رو اشتباه تر میکنن، طرح موضوعش از اساس اشتباه تر میکنه. ما یه بحث علمی یک مرتبه داریم، یه مرتبه نه، یک به اصطلاح مباحث عامیانه به مفهوم رایجش واقعا. اینا رو بایستی از هم دیگه جدا کرد. امیرعلی شیر نوایی، تیموریان و مغولای هند، مغولای در حقیقت میشه گفت که اهلی شده هند، چه نقشی در گسترش زبان فارسی در هند داشتن؟ اکبرشاه گورکانی و نوادگان اکبرشاه، هزاران آقای دکتر تشریف برده تو کتابخونه های هند، هزاران هزار نسخه خطی بیشتر از ایران در هند نگهداری میشه. عرض کنم خدمت شما، در مقابل این هویت سیاسی که عرض کردم، گفتم بیگانه ستیزی، بیگانه هراسی هست. یک چیز دیگه ای که وجود داره، شما مقایسه بکنید تو ادبی، این نکته به نظر من بسیار پر اهمیته. در ادبیات عامه کشورهایی که از بسیار تمدن دیرینه‌ای برخورداره، شما بایستی با چشم مسلح بگردید و عناصر زندگی بدوی رو پیدا بکنید. مثلا تو تیمی شما تو شاهنامه باید بگردید سر مثلا پرچم بیرق مثلا رستم اجدعا هست، بیرق دیو مثلا برفرض میگم گوسفند هست، از اینا بگید احتمالا اینها توتم مثلا اون خانواده بوده. یکم هم باز اما و اگر برمیداره، چون مثلا پرچم گودرز با پرچم گیو دو تا نقش مختلف داره، نمیتونه اینجوری باشه، چون این پدره، گودرز پدره، گیو پسره و گودرز هنوز زنده است. حالا اگر بگیم مثلا دو تا برادر باشن که منشعب شدن از هم دیگه، یک حرفی، ولی به هر حال این رو به عنوان نشانه توتم میگیرن. اما شما توتم رو در جوامه که به اصطلاح بدویت بیشتری توش وجود داره، قبیله‌ای هست، خیلی راحت‌تر پیدا می‌کنی. تو همین کتابی که میگفتم درباره چیز هست، درباره هورنشینان عراق هست، آره هورالعظیم هست، میگه که اسم فلان کس، اسم شیخشون بزون بود، گربه. سفبوس هم شما دیدید دیگه، اسامی به اصطلاح عقاب فلان، گرگ خاکستری، نمیدونم. یعنی تو افسانه هاشون هم خیلی 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 روشن‌تر هست این توتمیس، بسیار خودش رو نشون میده که باستاب در حقیقت همون زندگی بدویشون هست. خب این مختصر هم گفتم که باز تأکید میکنم که تو کشورهایی مثل ایران، هند، یونان شما با یک هویت سیاسی روبرو هستید که در سطح ملی در حقیقت خودش رو تعریف میکنه و یک اتحادی رو مطرح میکنه. البته این به این مفهوم نیست که وقتی که از هویت ملی صحبت میشه تو این کشورها هویت‌های دیگه‌ای وجود نداشته باشه. هر فردی میتونه چندین هویت داشته باشه، تو چندین گروه اجتماعی تعریف بشه، تو خانواده میتونه تعریف بشه، تو هم محله یا میتونه تعریف بشه، تو نمیدونم یک شهر میتونه تعریف بشه، تو یک استان میتونه تعریف بشه، همینجوری تا تو یک کشور تعریف بشه. این هویت ملی که مثلا میگم در ایران مطرح است، خب نافی هویت مثلا برفرض میگم بلوچ بودن ما نیست، نافی هویت کرد بودن ما نیست، نافی هویت ترک بودن ما نیست، همونجوری که تو طول تاریخ نبوده. تو طول تاریخ این هویت ها در کنار هم دیگه بودن. و یه نکته بسیار با اهمیتی که به نظرم هست و کمتر بهش توجه شده، این هویت ها مجموعاً دولت رو به وجود آوردن، برخلاف اروپا که اون دولت ها ملت رو به وجود آوردن. برای زبان فارسی هم همینجوره، زبان فارسی رو کسی تحمیل نکرده، هیچ کس شهریار مجبور نکرد که این شعر علی همای رحمت رو بسرایه، هیچ کس. چون شعر یه مرتبه شما ممکنه یه نفر بهش فشار بده یه مقاله بنویسه، ولی شعر که نمیشه این کار کرد. شعر باید جز ذوقیات آدمه. آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ اگر حتما بایستی یک جوری ذهن آدم، دل آدم، جان آدم به غلیان در بیاد که بتونه آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا رو بگه. با زور کسی نمیتونه همچه شعری رو بسرایه، امکان نداره اصلا کسی با زور بتونه همچه شعرهای مثل شعرهای شهریار چیز به قول تاجیکا ایجاد بکنه. پس برخلاف بسیاری از کشورها، حتی کشورهای اروپایی، زبان فارسی یک و تبلیغاتی که متاسفانه صورت میگیره، زبان فارسی زبانی نیست که از بالا تحمیل شده باشه. سابقش هم اینو نشون میده، هزار سال حکومت دست ترکا بوده. آقای منصرا رو دست ترکا از دیگونه. خب پس اگر قاعدتاً بایستی غیر از این باشه، وقتی که هزار سال حکومت از بعد از سامانی ها. این اتحادی که وجود داشته در حقیقت باعث ایجاد دولت شده، نه برعکسش. این نکته. خب یه نکته دیگه هم هست، این رو عرض میکنم و میرم روی بخش دوم، تقسیم اجتماعی کار. شما در افسانه های جوامعی که کمتر از مدنیت برخوردارن یک تقسیم دیگه، این نسبیه دیگه، هر چقدر بدوی تر تقسیم اجتماعی کار کمتری وجود داره. یک شکار ممکنه باشه، یک شکار ممکنه باشه، از کنه ماهیگیری باشه، زراعت بسیار بسیار ابتدایی باشه. هر چقدر که این جامعه پیشرفته تر باشه، تقسیم اجتماعی کار هم پیچیده تر میشه. شما در نظر بگیرید در داستانهای ایرانی، از آهنگری گرفته تا نمیدونم نجاری گرفته، خیاطی گرفته، حتی کتاب نویسی، نسخه برداری گرفته،
هر چیزی سقایی گرفته، هر چیزی رو که شما در نظر بگیرید واقعا برام گور میره اون لنبک آبکش، همین سقا دیگه، نجار و خیاط و هر نمیدونم چوپان و چون هر چیزی که هر شغلی رو که شما سوزنگر و صحاف و هر شغلی رو که شما در نظر بگیرید باز تو این جور جوامع وجود داره. چو بشناخت آهنگری پیشه کرد، آتشه که بشناخت، ز آهنگری اره و تیشه کرد، بفرمود پس دیو ناپاک را، به آب اندر آمیختن خاک را، به سنگ و به گچ دیو دیوا کرد، نخست از برش هندسی کار کرد، چو گرمابه و کاخهای بلند، چو ایوان که باشد پناه از گزند. مول پیش از اسلامه، البته شعر مول فردوسیه، ولی میدونیم که فردوسی داستانها رو از شاهنامه ابو منصوری گرفته و شاهنامه ابو منصوری هم از خدای‌نامه ها گرفته. این رو شما مقایسه بکنید با ادبیات شفا تو این زمینه، مدنیت، تقسیم اجتماعی کار در ادبیات شفایی جوامعی که دیرتر وارد تمدن شدن. در جوامعی که دیرتر وارد حوزه تمدن شدن تو افسانه هاشون هم شما اینو می‌بینید که به شدت مقهور طبیعت هست. معمولا مسئله کوچ‌نشینی توشون رواج بیشتری داره، هر جایی که قضا تمام شد از اونجا کوچ میکنن جای دیگه میرن. اما تو جوامعی مثل ایران، هند، مصر طبیعت رو تغییرش میده، تو همین افسانه هم هست، این از اون واقعیت جامعه گرفته میشه. بله بله، همین شما آره، تو همین کوچ‌نشینی های ایران هم شما در نظر بگیرید، قابل مقایسه با همین کوچ‌نشینی ها زراعت هم دارن، تو گرمسیرشون زراعت دارن، یعنی قابل مقایسه با اون کوچ‌نشینی های دیگه. حالا همه اینهایی رو که عرض کردم شما تو بسیاری از این داستانهای ادب عامه میبینید، نقل اینها باعث تحکیم همین مناسبات میشه. شما تومارهای نقالی رو نگاه کنید، من شاهنامه رو نمیگم، تومارهای نقالی رو نگاه کنید، کتاب دارابنامه بیغمی که اسمش اشتباه در حقیقت فیروزشاهنامه، فیروزشاهنامه رو شما در نظر بگیرید، تو فیروزشاهنامه فیروزشاه پسر داراب عاشق میشه و نامه میفرستن برای پدر معشوقش که از طرف پادشاه ایران، اونجا یک سری وسلا دیگه، تمام این داستان بر همین اساس میگذره. حسین کردی شبستری، حسین کردی شبستری داستان حسین کردی کرد، البته اینجا به مفهوم چوپانه، بعضیا اشتباه میگیرن چون شبستر تو آذربایجانه، بعضیا میگن که این کردهای شبستر، نه، کرد یعنی چوپان، تو تمام متون گذشته ما هم کرد به مفهوم چوپان اومده، در شاهنامه هم کنون کرد از آن دارد نشان، منظورش اینه که چوپان در حقیقت، نه کرد به قوم کرد منظورش نیست. تو حسین کرد شبستری هم همینه، حسین کرد شبستری و سایر پهلواناش و سایر به اصطلاح پهلوانایی که تو حسین کرد اومدن همه جزء به اصطلاح یتیمانه، یتیم به مفهوم به اصطلاح نوچه های شاه عباس هستن که از یه طرف با چیز ازبکا درگیرن تو شرق و تو غرب هم با دولت عثمانی درگیرن. و جالبه که خودشون تعریفی که میکنن از خودشون در مقابل این دوتا قرار میدن به عنوان ایرانی. قهرمان افسانه هم آذربایجانیه، یعنی نه چیز نیست که بگیم برفرض نمیدونم یزدیه، شیرازیه، نمیدونم اصفهانیه، کرمانیه. اینا به نظرم نکات بسیار ارزشمندی هست. یا حیدربگ و سمنبر. خب حیدربگ یا حیدربگ، خود دیگه این لقبش که بگه خب مشخصه که بایستی چه وابستگی قومی داشته باشه به سمنبر. یا یه حدود یک ماه پیش آقای دکتر خطیبی تبریز دعوت بود، یک انجمنی دارن تبریز، انجمن شاهنامه خوانی مثل بسیاری از شهرهای دیگه ایران. بعد یکی از این جلساتون آقای دکتر خطیبی رو دعوت کرده بودن، فایل صوتیش رو من گوش میدادم. آقای دکتر صدری اگر اشتباه نکنم یک خاطره ای رو تعریف میکرد بعد از جلسه. میگفت که در همسایگی ما یک نقالی بود که دیگه میگفت من ندیدم نقالیشه ولی از پدرم شنیدم. یک نقالی بوده نقل میکرده، بعد بیژن رو میذاره که تو داستان که بیژن میفته تو چا، میگه انشالله بقیه داستان رو فردا نقل میکنیم. اینم خب تاجری بود و این کسی که گوش میداد یکی از تاجرها بود، پولش هم خوب بود. شب رفت در خونه نقال تو تبریز، گوش بدید دوستان، تو تبریز میگه رفت در خونه نقال گفتش که ببین فردا شب میخوای چقدر پول بهت بدن. گفت مثلا 200 تومن. گفت این 400 تومن، این بنده خدا را چیکارش میخوای بکنی؟ یا از زندان میخوای درش بیاری؟ همین امشب درش بیار تا فردا نذارش تو چابمونه. این مثلا نقالی که وجود داشته، این مسائلی رو که عرض کردم درباره هویت ملی در حقیقت تحکیم می‌بخشه. ضرب المثل هم که عرض کردم. غیر از اینها، از بعد از صفویه عرض کردم که یکی از مؤلفه های هویت ملی ما شیعه هم شد، یعنی حضرت علی به تشیع به طور کلی. جالبه که از همون زمان داستانهایی تو ادب عامه شکل میگیره که شمول به اصطلاح اجزای هویت ملی رو نسبت به ادب رسمی بیشتر شامل میشه. داستانهای حضرت علی و رستم، داستانهای حضرت علی و داستانهای رستم و سلیمان، یعنی اینم بسیار با اهمیت داستانهای حضرت علی و رستم که به چه صورت حتی یک منظومه چیز هست، منظومه نزدیک 24,000 بیت هست، منظومه اسم نداره ولی آقای دکتر آیدنلو که مصحح منظومه هست اسمش رو گذاشته زرین قبانامه. این همین داستان خانواده رستم با حضرت سلیمان هست که ما میدونیم که اصلا دو تا حوزه کاملا متفاوت خانواده، یعنی اساطیر ایران پیش از اسلام با اساطیر سامی دو حوزه متفاوت است، ولی تو ایران به این صورت در حقیقت ترکیب شده. اگرچه ترکیب اساطیر ایران با اساطیر سامی سابقه طولانی تری داره، شما در تاریخ بلعمی هم شاهد این هستید، در سایر متون که تو قرنهای سوم و چهارم چیز شدن تألیف شدن، این ترکیب و آمیزش در حقیقت اساطیر ایرانی و سامی رو میبینید، اما به این شکل گسترده نیست که این داستان مفصل 24,000 بیتی مثلا در بیتی یا رستمنامه منظوم یا جنگنامه ها. تو این جنگنامه های هم از چند نظر قابل توجه هستن. از یک لحاظ که عمده این جنگنامه ها برگرفته از شاهنامه هستن، تلمیحاتی که توشون هست همه تلمیحات شاهنامه‌ای هست، خود به خود باعث در حقیقت تحکیم یعنی آشنایی بیشتر مردم با اجزای مختلف هویت ملی میشه. علاوه بر این بعضی از اینها موضوعشون موضوع مبارزه با بیگان است، مثل جنگنامه کشم که مربوط به جنگ ایرانیا با پرتغالیا است. از این جنگنامه ها چون گفتم هویت ملی ما از بعد از صفویه مثلا این تشیع هم برش اضافه شده، تو این جنگنامه ها شما کتاب های مثل حمله حیدری رو میبینید. حمله حیدری رو شما وقتی که میخونید قبل از هر چیزی واقعا شاهنامه میاد تو متبادر میشه به ذهنت، چون تمام شور خیالی که تو اون حمله حیدری، چه حمله حیدری بازل چه حمله حیدری راجی کرمانی، هر دو تمام شور خیال شور خیالی هم که برگرفته از شاهنامه است. اینجا یک آمیزش در حقیقت فرهنگی به وجود اومده در جهت تحکیم باورهای مردم در ارتباط با هویت ملی بعد از صفویه. به نظرم حیفم میاد این رو هم عرض نکنم، این جنگنامه جای مطالعه خیلی گسترده داره، امیدوارم تو پژوهشگاه واقعا یک رساله دکتری دربارش نوشته بشه. تو تمام موضوعات جنگنامه وجود داره، در باره جنبش مشروطیت انقلاب مشروطیت هم جنگنامه وجود داره، همونجوری که جنگنامه در جنگنامه کشم است، جنگنامه تبریز. یکی از شاعران تبریزی تو بحبوحه انقلاب مشروطیت اون محاصره تبریز رو تحت به شعر در آورده، جنگنامه، اسمش هم جنگنامه تبریز. یعنی خیلی گسترده است این نوع ادبی در حقیقت، که همه این جنگنامه ها بلا استثناء، چه جنگنامه هایی که موضوعشون دینی باشه، چه جنگنامه هایی که موضوعشون ملی باشه، و برخی جنگنامه ها هست که جنگنامه های جنگ بین طوایف رو شرح میده، همه اینا بلا استثناء وقتی که انسان میخونه جدا از موضوعش خود به خود شاهنامه تو ذهنش متبادر میشه، چون قهرمانای اون داستان رو با قهرمانای شاهنامه مقایسه میکنه. حالا علاوه بر ادبیات یک سری مؤلفه‌های فرهنگی دیگه‌ای وجود داره که تو سراسر ایران کم و بیش شبیه به هم هست. من یه نکته دیگه درباره افسانه‌ها بگم. شما افسانه‌ها، هر افسانه‌ای از دو بخش تشکیل میشه، یکی روساختش و یکی ژرفساختش. ژرفساخت همون در حقیقت اندیشه‌ای که درش وجود داره، و روساخت هم نوع بیانش هست، چگونگی متحقق شدن در حقیقت این ژرفساخت. افسانه‌هایی که در خراسان هست، در گیلان و مازندران و آذربایجان و اردبیل و کردستان و تا خوزستان هست، تا مرکز ایران و بلوچستان هست، ژرفساختشون مثل هم هست. این واقعا شاید برای کمتر کسی باور کردنی باشه. این رو که عرض میکنم چون من روی افسانه ها کار واقعا تا حد امکان که تونستم کار تخصصی کردم. یک افسانه ای هست، افسانه تو کد 314 آرن تامسون هست، کره دریایی، که به اسامی مختلف تو ادب عامه ما هست، کره دریایی، کره ابروباد، کره اوروباد، کره سیاه، کره جادویی، نه خیلی چی اسامی متفاوت هست. یک شاهزاده ای هست یا یک بچه ای هست که مادرش فوت کرده، یک کره اسبی داره که این کره اسب سهرامیزه، خارق العاده است، حرف میزنه و پرواز میکنه اینا. تو همه روایت ها که حدود 60 روایت تو ایران ازش ثبت شده، این روایت خود این افسانه تو بسیاری از کشورهای اروپایی هم رایجه. اصل افسانه هم ایرانیه، اصل چون یکی از مباحث افسانه شناسی اینه که مثلا مشقت و رأس این افسانه کجاست، این افسانه هندیه، ایرانیه، عربیه، این افسانه اصلش هم ایرانیه، از داستان و گشتاسم و کتایون گرفته شده. تو قدیمترین روایت کتویش در اروپا مال قرن 13 است، ولی مال ایران خب قدیمی تره. اینه که میگم نه به خاطر اینکه من ایرانی هستم تعصب دارم، این یه بحث علمیه که قابل اثباته، اصلا چیز نیست. اینا تقریبا اون روایتی که تو ایرانه با روایت‌های اروپایی تفاوت‌های جدی داره، اما اون چی که در ایرانه کمابیش مثل همه تو جرسا، حتی تو روساختشن یک جاییش هست که قهرمان افسانه شکار میکنه، بعد شکاری که میخواد بکشه میگه که طعمش به کله، تلخش به تنش، یه اینجور چیزی. تو تمام روایت ها با هر گوییش این اومده، این که دیگه جرساخ نیست که، این روساختشه. بی خوده به نظر شما واقعا این که مثلا تو افسانه‌ای که تو خراسان ثبت شده با افسانه‌ای که تو کردستان ثبت شده، اونی که تو آذربایجان ثبت شده، اونی که تو جزیره هرمز ثبت شده، همش حتی کلمه‌ای هم که با کار میگیرن مثل هم باشه. خب یه چیزی بایستی عمل بکنه که این مثل هم هست. حالا اگر فرصت شد میرسیم به زبان فارسی. این چقدر دیگه وقت برخی مؤلفه های دیگه ای که هست من خدمت شما عرض میکنم. نوروز، نوروز درسته تو بسیاری از کشورها رایجه، ولی چیزایی که تو ایران هست، یعنی مؤلفه های نوروز که تو ایران هست، مثل پیک های نوروزی، مثل خون تکونی، مثل سفره، سفره نوروزی در حقیقت، آتش روشن کردن، اینها تقریبا تو همه مناطق ایران است. من روی برخی مناطق از این جهت عمدن تاکید میکنم چون برخی متاسفانه نادانسته سعی میکنن اختلاف افکنی بود. یکی از رسمهای قدیم ایرانیان آتش روشن کردن بر بلندی بوده، بر پشت بام و بر بالای کوهستان بوده. این رسم الان فقط در برخی از روستاهای زرتشتی نشین یزد است و در شمال آذربایجان، در برخی از روستاهای آذربایجان. این معنادار واقعا، این که تو روستاهای آذربایجان این همون مراسمی باید برگزار میشه که تو روستاهای زرتشتی نشین یزد. یعنی چه به عبارت دیگه تو افغانستان هم نیست، به رغم اینکه فارسی صحبت میکنن، تو تاجیکستان هم نیست. یعنی پیوستگی مردم آذربایجان با سایر مناطق ایران بیشتر از پیوستگی مردم ایران با سایر فارسی زبان است. و این نکته کم اهمیتی نیست، این رو میشه واقعا روش کلی کار کرد و بایستی هم کار کرد. سفره‌ای که وجود داره در میانه قرآن، در سر میانه منظور قرآن و آینه و دو عدد شم و تخم مرغ رنگ شده و نان و پنیر و سبزی و شیرینی و خرما، بعد هفت‌سینش هم شامل سیب و سرکه و شمنو و شماق و سنجد و سبزه و سکه. این گزارش سال 1349 هست که مرحوم انجوی جمع‌آوری کرد. آیا سفره هفت‌سین مردم یزد غیر از اینه؟ در ارومیه کم و بیش ما همین سفره مثل میانه است. در زنجان در هر دوی اینها میگفتن سفره به اصطلاح نوروزی، در زنجان سفره هفت‌سین میگفتن، گزارش مال سال 1345. گلاب رو از توی سفره بر می داشته، مادر خانواده تقسیم می کرده، بعد از تحویل سال بچه ها با گلاب صورتشون رو به اصطلاح خوش می کنن بشونن. در روستاهای یزد هم این رسم وجود داره، منتها یکی از زنان خانواده این کار می کرده، تفاوتی کیفی نداره. این هم از اون رسمایی که فقط توی دوتا منطقه رایجه، تو سایر مناطق من ندیدم، خیلی گزارشی ندیدم که باشه. عیدی بردن برای نامزد در شب نوروز، در شب چله، تقریبا تو همه مناطق ایران رایجه، که بهش میگن شب چله‌ای. در برخی از مناطق ایران از جمله مثلا در کاشان که جشن اسفند رو برگزار میکنن، شب اسفند هم، اول اسفند هم برای عروس هدیه میبردن. ولی این رسم شب چله‌ای باز تو همه مناطق ایران از آذربایجان گرفته تا جنوب ایران رایج بوده. در بسیاری از مناطق ایران در عید قربان هم همین چیز رو می بردن، هدیه رو برای عروس می بردن. یک رسمی در کرمان و یزد و ارومیه وجود داشته که نقلش می کنم، که در عید قربان بره ای رو می آراستن، حنا می زاشتن، آینه می زاشتن تو کلش، دست و پاش هم حنا می زدن، یک کمی به صلاح به همراه این هدیه ای هم شامل مثلا حالا کفش و پیرهن و پارچه و اینا می گرفتن و می بردن برای خانواده عروس، عروسی که هنوز به خونه نیورده بودن، عقد کرده بودن، نامزد بود و هنوز نیورده بودن. شعرهایی که پیکای نوروزی میخونن تو اردبیل تقریبا همون شعری رو میخونن که تو مازندران میخونن. بهار آمد، بهار آمد، خوش آمد، علی با ذوالفقار آمد، خوش آمد. رفتن چهارشنبه سوری به کنار چشمه در تقریبا تمام غرب ایران از شمال غرب تا جنوب غرب رایجه، که دخترها می رفتن کنار چشمه، البته نه پسرها، شب چهارشنبه سوری و شب نوروز آب می آوردن از چشمه و باش هم خمیر می کردن که خمیر متبرک بشه، هم چهار گوشه خونه آب می پاشیدن و یک مقدارش هم میخورد. زنها میرفتن در همه مناطق ایران، البته زنها میرن کنار چشمه. اگر فمینیست باشیم میگیم این ظلم بر زنها. در سلماس زنان صبح زود روز چهارشنبه سوری به کنار جو یا چشمه میرفتن و کوزه را. یک فالی از فال کوزه که همه دوستان باش آشنا هستن، که حالا بعضی جا فال کوزه میگن، چل بیتو میگن، اسامی دیگه هم داره، که باز این فال کوزه یا فال مهره یا چل بیتو تقریبا میشه گفت همه جای ایران با اسامی مختلف رایجه. چل شروع مثلا میگن در لرستان، تمویش رایجه. همینجا چون گفتم فال چلویت، یک چیزی یادم اومد بگم، تو ادبیات بایستی اینو میگفتن، ژانر دو بیتی که بعضی جاها بهش میگن چار بیتو، چون در قدیم هر مصرع رو یک بیت در نظر میگرفتن، به همین علت عوام خراسان بهش میگن چار بیتو، تو خوربیابانه کم میگن چار بیتو. البته این چهار بیتو یا دو بیتی به مفهوم رسمیش دو بیتی، علاوه بر این که به زبان رسمی به زبان فارسی معیار سروده میشه، به گویش ها و زبان های مختلفی که تو ایران هم سروده میشه. بایاتی هم که در آذربایجان هست کموبیش مثل همین دو بیتیه، یعنی مصرع اول دوم و چهارم هم کافی است، مصرع سومش کافیش متفاوته. وزن شجایی البته، وزن دو بیتی های فارسی هم در ابتدا هجایی بوده، بعدها تبدیل به عروضی شده. خب فالگوش ایستادن، عرض کنم خدمت شما، سیزده به در و انداختن سبزه در آب روان، اهمیت پنج روز اول بهار که در بین مردم زنجان و برخی از شهرهای آذربایجان مقایسهش بکنید با همین مثلا باور در بین زرتشتی ها، عرض کنم پول در قرآن گذاشتن که تو سراسر ایران در تقریبا رایجه، چلیاشین، گاه شماری زمستان، چله کوچک و چله بزرگ و چار و چار، همه جای ایران همین گاه شماری وجود داره. اینو چیز نیست که توطئه استکبار جهانی نیست که همه را که گفته باشه شما با هم این اصطلاحات به کار بگیرید که یا بسنا همون استکبار جهانی دیگه، بسنامه های پهلوی بخونی شما. خب اینا یک کلیاتی بود که من میتونستم خدمت شما عرض بکنم، مثل همون مرتبه که یک تعدادی از دوستان که اون جلسه بودن الان هم هستن، درس نشد برایشون، دوباره اومدن این به اصطلاح زبان نتراشیده و نخراشیده بنده رو گوش بدن. از اینکه خشتون کردم بسیار بسیار معذرت میخوام، به ذات بنده هم همین اندازه بود.